بسم الله الرحمن الرحیم.
چرا مشارکت ما برای جمهوری اسلامی در اولویت ولو اینکه رئیس جمهوری انتخاب بشه که بعداً مثلا چه بسا حالا افور باشه یا نظام رو خدشه دار بکنه؟ این سوال اول به صورت مشخص و واضح.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر از دوستان لطف دارید، تشریف آوردید. در پاسخ سوال جناب علی، من ابتدا به این سوال شما پاسخهای کوتاه میدم که سریع به اون نقطه هدف برسیم، بعد یه توضیحات تفصیلی تر و استدلالی تر تو بخش دوم ارائه‌ام میدم. بخش اول، مسئله حکومت بدون حضور و مشارکت مردم، چه حکومت حق چه حکومت باطل، یا شکل نمیگیره یا راحت شکل نمیگیره و به اهدافش نمیرسه. و این مسئله اونقدر مهمه که در مواردی شما میبینید کسانی که اولیاء الهی که حتی معصوم هم هستن، حق حاکمیت الهی دارن از منظر ما، بدون توجه به آراء عمومی و نظر موافق و مخالف تصمیم نگرفتن و حاکمیت خودشون رو تحمیل نکردن ولو حاکمیت حق باشه. وقتی که در زمان خود ائمه اینطوره، وقتی که حضرت امیر علیه السلام، شما میبینید که استدلالی که میکنن که من حالا میپذیرم با اینکه حق حکومت حقیشون بود از قبل و اینو اعلام کرده بودن، اینه که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. دو تا مطلب رو میگن، میگن یکی حضور مردم در صحنه و دوم میگن قیام الحجه به وجود ناصر، یعنی دیگه حجت بر من تمام شد، نمیتونم بگم امکان اعمال حاکمیت نیست، نمیتونم بگم من ناصر ندارم. این دوتا رو دلیل میارن، چون الان دیگه هم ناصر دارم و اعلام کردن آقا ما بیعت میکنیم هرچی شما بگید، و هم حاضر شدم در صحنه، حالا دیگه من مجبورم میپذیرم. ولی اگر این مردم، این جمعیت نمی آمد، اینجور اقبال و اینها هم نبود، بازم من مثل قبل میشستم کنار و گفتم که من که حق حاکمیت داشتم، وظیفه شو نداشتم. وظیفه نداری، با زور حکومت حق رو برشون اعمال کن. وقتی که آمدن دیگه حق نداری بکشی کنار. پس یک مسئله، فکر نکنیم که حضور یا عدم حضور مردم هیچ نقشی در مسئله حاکمیت نداره. بنابراین مشروعیت اعمال حکومت دو تا شرط داره. شرط اول حقانیته، که اون شخصی حق داره حکومت کنه بر مردم که صلاحیتش داره، یه نصابی از صلاحیت به تداخل باشه. در زمان معصوم معصومه، در زمان غیر معصوم باید اسلحه رو گشت پیدا کرد. اما کی باید بگرده، کی باید پیدا کنه؟ مردم، مکلفین، نماینده هاشون، خبرگان هر فنی در سطح رهبری، خبرگان رهبری در سطح مسئولیت های دیگه حکومتی، خبرگان همون سطح و همون موضوع. و شرط دوم، چون حکومت دو طرف داره، یه طرفش حاکم، یه طرفش مردمه، جامعه هست، جامعه باید بفهمه و بپذیره. و اگر جامعه نفهمید یا نپذیرفت، اکثریتش مثلا در حد متناوبی مثل بقیه حکومت‌های عالم، اساساً امکان تشکیل حکومت اسلامی نیست، به خصوص حکومت اسلامی، چون حکومت‌های دیگه هدفشون اعمال حاکمیت فقط. حکومت اسلامی مسئله‌اش فقط اعمال حاکمیت نیست، اعمال قدرت فقط نیست، مسئله رهبری و هدایت، تربیت هم جزشه. و تربیت نمیشه، یک بخشش البته تربیت قهر و مهر با همه، اما قهرش هم شرایطی داره، مهرش هم همینطور. بدون مردم نمیشه حکومت اسلامی که یک حکومت مردمیست برقرار کرد، حتی در زمان معصوم. زمان معصوم هم، معصوم علیه السلام، همه اهل بیت حق حکومت داشتن، ولی چون شرایط نبود، امکان نبود، تکلیف حکومت نداشتن، حق داشتن، صلاحیت داشتن، ولی وقتی امکان اعمال حاکمیت نبود، نه اینکه مردم مخالف باشن، اصلا فضا اجازه نمیداد، فضا نمیدادن که مردم اظهار نظر بخوان بکنن، یا فضا ندن یا فضا بدن و مردمی در یک عصری به هر دلیلی بگن آقا شما خوبین درستی ولی ما نمیخوایم. بازم نمیتونی حکومت کنی دیگه. چرا امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از پیامبر درگیر نشدن؟ خب میتونستن درگیر شن، یه چند صد چند هزار نفر هم کشته میشدن، حکومت علی میامد سر کار. اما دیگه اون حکومت علی نبود، نمیتونستن خیلی از مسائل پیش ببرن. مقاومت تو بخشی از جامعه بود، بخشی از اصحاب مقاومت میکردن قبل از بیعت. مقاومت پس از بیعت حسابش جداست، تخلف و خیانته. مقاومت قبل از بیعت شرایط دیگه ای رو ایجاد میکنه. امام حسن مصطفی علیه السلام چرا حکومت رو واگذار میکنن؟ برای که مردم، کسایی که طرف اینا بودن، میگفتن ما شما رو برتر میدانیم، شما رو قبول داریم، اما حاضر نیستیم هزینه بپردازیم، دیگه نمیخوایم ادامه بدیم جنگ رو با معاویه. امام حسن فرمود من به زور که نمیتونم شما رو به جهاد ببرم، این نبرد به خاطر شماست نه به خاطر من. وقتی که شما بریدید من وظیفه ندارم، تکلیف من عوض شد. ما برای حکومت به خاطر حکومت که نمی جنگیم، ما حکومت رو برای اسلام، برای عدالت، برای سعادت و تربیت شما می خواهیم. وقتی خودتون نمی خواهید وادادید، ولی خب این شما و این دستگاه معاویه. بعدم فهمیدن من که از خدا میخوام برم تو خلوت عبادت کنم، من نگران شما هم، نگران نسل پس از شما که دارم میبینمشون به گدائی در خانه فرزندان بنی امیه ایستادن، ازشون گدائی میکنن و اینا تحقیرشون میکنن. بحث اینه. حوالا تو عصر غیبت به طریق اولا شما باید مراقب باشید، بدون مردم که نمیتونید پیش بری. که حتی اگر در یک مواردی احتمال میدی که مردم، ممکنه بخشی از مردم در انتخابشون خطا کنن، اما این خطا تا مرزی که به خیانت تبدیل نشه، خطا آسیب هایی میزنه. بالاخره وقتی میبینی که یک توهم یک جمعی رو، بخشی از افکار عمومی رو برداشته که آقا اگه اینجوری رأی بدیم مشکل حل میشه، اگر نمیدونم فلان کار کنیم فلان میشه، اگه با آمریکا مذاکره کنیم مسائل اقتصادی حل میشه. حالا اینجا دیگه هی با توضیح داد، استدلال کرد که آقا نمیشه اینجوریه، این ثوابت، این تجربه، این استدلال عقلی فلان فلان. اما وقتی که به این دوراهی میرسی که بگی آقا نخیر شما نمیفهمید، ولی واقعا متوجه نفهم نباشن و نفهمن، یا اینکه احساس کنن اجازه مشارکت در سرنوشت و حق انتخابشون داره ازشون میگیری، این ضررش بیشتر میشه. وقتی این ضررش بیشتره شما باید به او تن بدی عقلا و شرعا. آقا خسارت میبینه جامعه؟ بله میبینه، خسارت هم دیدیم. اما اگر مخالفت کنه و نگذاری پیش بره، نگذاری این اشتباه صورت بگیره، خسارت سنگین تری خواهی داد. یعنی وقتی اگه مردم فرض کن امسر یک دوراهیه که آقا یه رأی بدیم یه خطایی باشه، ضرر اقتصادی سیاسی داشته باشه، خب که البته اصلش قابل جبران باشه، یا شما محکم پای حرف 100 درصدی بیستی، بعدش مردم رو از دست بدی، مردمو که از دست بدی بعدش هم اصل حکومت از دست میره، بعد دیگه امکان هیچ نوع اصلاحی دستت باقی نمیمونه. یعنی مسئله صفر یا صد نیست، صفر و صدی نیست، صفر تا صده. شما باید مدام اولویت سنجی کنی، کدوم ضررش صدمش بیشتره، کدوم کمتره. شما همیشه در مقام حکومت یا در مقام مدیریت، حتی تو مقام زندگی اجتماعی فردی، شما الان صبح تا شب تو زندگی‌های شخصیتون گاهی باید انتخاب کنی. انتخابا همیشه بین خوب و بد نیست، خیلی اوقات بین بد و بدتره. اگه این کارو بکنی صدمه 80%، این کارو بکنی 20%. این پس یک نکته. اما اینکه این تعبیر که گفته شده مردم، حتی کسایی که مخالف ما هم هستن یا مخالف نظامن ولی سرنوشت کشور برشون مهمه، بیان رأی بدن، حجت شرعیش چیه؟ توضیح دینیش چیه؟ توضیح دینیش اینه که انقلاب اسلامی که اهدافش برخلاف منافع ملی و حیثیت کشور نیست. اگر کسی واقعا به نفع کشور منهای انقلاب موضع بگیره، عملا به نفع انقلاب هم موضع گرفته، چون انقلاب اسلامی که دنبال منافع خاصی برای کسان خاصی یا برای شخصی به نام آقای انقلاب، خانم انقلاب نیست، شعار انقلاب اسلامی همش به نفع ایرانه. شعارش چی بوده؟ استقلال بوده، آزادی بوده، جمهوریت بوده، خود ارزش‌های اسلامی، کدومش به ضرر ایران؟ همش برای حفظ ایرانه، برای امنیت ایران، عزت ایران، آزادی ایران، پیشرفت ایرانه. برای من اگه کسی واقعا بگه آقا من اصلا نه مسلمانم نه انقلاب رو قبول دارم، من ایران محورم فقط چون ایرانی هم، میگم بسیار خوب، تو هم مشارکت کن، تو هم بیا رأی بده، برای که اگر رأی ندی و حاکمیت، حکومت متزلزل بشه و حاکمان با پایگاه رأی نسبتا قابل قبولی سر کار نیان، بعد نمیتونن درست اعمال حاکمیت و نظم و مدیریت کنن، حاکمان ضعیف حکومت ضعیف خواهند داشت، حکومت ضعیف به ضرر ایرانه، حتی منهای اسلام و انقلاب، چون اولین خطریه که دشمن بگه اینا ضعیفن، خودشون اختلافین، هم دیگه قبول ندارن، آسیب پذیرن، بریم سراغ ایران، جنگ علیه ایران، تجاوز به ایران، تحقیر ایران، خب اینا که جدا از انقلاب برای یک ایرانی هم ارزش. اما بخش دیگه همین سوالتون که وقتی شما میگی مخالفینم بیان رأی بدن، خب به کی رأی میدن؟ شما عملا زمینه شیب رأی میره به سمت اون، یعنی یک قشر خاکستری رو به سیاه مثلا، حالا با تق تق سنبندی هایی که میکنن بحث رنگ و اینا نیست، اینا اگر بیان تو میدان میگردن کسانی رو که دورترین موقعیت و بیشترین فاصله رو دارن بین نامزدها با ارزش های امام و انقلاب اینا، به او رأی میدن. خب جواب اینا که بله اشکال نداره، یعنی شما در هر انتخاباتی، ضمن که این مسئله گاهی هم سلیقه ایه، به نظر شما فلانی نزدیکه فلانی دوره، به نظر کسی دیگه عکسشه، اینجوری نیست که حالا نظر من و شما معیار باشه که کدوم نامزدا به انقلاب نزدیکترن، کدوم از خودشون هم که میپرسی شعارشون این نمیشه که ما برای اسلام و انقلاب اینا کارار میکنیم. اگر شما این دایره رو ببندی و فقط کسانی رو بگذاری که مثلا سوپر حزب الله یا قبولش دارن، این دیگه همو اتفاقی که گفتیم میفته، یعنی مگر نیروهای انقلابی به قول اون رادیکال چند درصد جامعه ان که به اصطلاح آرمانی فکر میکنن و دنبال کمترین اشکالات و بیشترین دارندگی های مکتبی هم؟ خیلی اصلا به این قضیه فکر نمیکنن. وقتی کسی میاد اینجوری شعار میده، فکر میکنن که الان میخوان فضا رو ببندن، دیکتاتوری مذهبی درست کنن، میخوان رابطه رو با کل دنیا به هم بزنن، میخوان جنگ را بندازن، اینا تندرو هن، افراطی هن، انقلابی و فلان و این چیزا تو ذهنش میاد طرف. نمیگه اینا نماینده اسلام یا انقلابن، منم اسلام و انقلاب رو قبول ندارم، میگه اینا نماینده این تفسیر و این تفکرن، نباشن بهتره. کسانی رو مثلا رأی بدیم که اونا هم همین حرفا رو میگن، قبول داریم امام اسلام اون اساسی، ولی مشخصاتشون مثلا غرب گراتر، بیشتر آماده معامله، کمتر حساس راجع به مسائل فرهنگی و مکتبی و اینا، عدالت اقتصادی عدالت خواهیشون خیلی دوزش بالا نباشه، بیشتر بحث خوشی و توسعه و راحتی و حرفا باشه برایشون مطرح تا بحث عدالت و پاکی و... خب شما نمیتونید بگید که آقا بین دو نفر 100% مثل هم انتخاب کنید، این انتخاب دیگه نیست، شما باید یه مقداری مسامحه کنی، یک کمی دایره رو وسیع‌تر بگیری، اون کسی که از نظر شما بیشترین صلاحیت و کمترین صلاحیت داره از نظر شما، که از نظر اشخاص دیگه ممکنه عکسش بشه، باید بتونن تو این مجال مشارکت کنن، یعنی نمیشه یا ایستاد یا تخت گاز رفت شده، باید با گاز و ترمز بازی کنید تو حوزه اجتماعی. اینکه شما گفتید آبروی اسلام میره، نه، اگر به مردم آبروی انقلاب آبروی ارزش‌ها میره، نه، به مردم باید توجه کرد و متوجه باشن و هست خیلی که شما انتخاب کردید، به شما مثلا گفته شد که این خطرات وجود داره، این نقصان‌ها وجود داره، این گرایش‌ها وجود داره، این وعده ها مثلا بی خود و اینا، خب اکثریت نپذیرفتن، رای دادین، حالا باید پاش باشتین، یعنی جامعه باید مسئولیت پذیر بار بیاد. این که آقا مردم الان مشکلات رو به پای اصل اسلام می نویسن، نه، اگه کسی می نویسه عقلش کمه، مگر رئیس جمهور نخست وزیر چیز وزرا و کلا و اینا تو هر دوره ای، مگه اینا اصل اسلام هست؟ اینا افرادی بودن بین موجودین که از نظر اکثریت رای دهندگان خیر الموجودین بودن. خب شما انتخاب کردید دیگه، اتفاقاتی که الان افتاده، مثلا 2-3 سال پیش تذکر داده شد به افکار عمومی که آقا اینجوری میشه، مثلا این قضیه برجام اینجوریه نه اونجوری که گفته میشه، قضیه چی اینه. خب مردم شنیدن، معزله گفتن، اکثریت گفتن که باشه همین. خیلی خب، باید بگیم وقتی گفتید باید 4 سال 8 سال هر وقت رای دادید باید پشت بیستی. نمیتونی رأی بدی بعدم باز بگی آقا اصلش بی خوده، تقصیر اسلامه. این نیست دیگه، فرشته که از آسمان نمیاد. هر کس داره در جمهوری اسلامی تو هر نهاد حکومتیه با رأی مردم آمد. یا مجلس قوه مقننه است، همه رأی ملت. مدیریت شهر و روستا همه رأی مردم. رئیس جمهور قوه مجریه، رأی مردم. قوه قضایی هم هیچ جای دنیا با انتخابات نیست. هیچ جا. اصلا انتخاباتی اگر بشه بخوان قاضی رو از تو صندوق رأی بیارن بیرون، قوه قضاییه دیگه وجود نداره. هیچ جای دنیا قوه قضاییه با انتخابات، صندوق انتخابات نیست. اصلا خلاف، چون میخواد بین مردم حکومت و حکمیت کنه. فرض کن قوه قضاییه تو هر انتخابات مربوط به یک حزب بیاد سر کار. قوه قضاییه ما رو اون فلان جناح اونجوری که نمیشه. دولت و مجلس در یک چارچوبی البته. خب معنا داره و وظایفش فرق می‌کنه. بنابراین آیا بهترین وضع موجود، حالا ما یک کار دیگه بکنیم، بگیم مثلا شما فکر میکنی این مشکل منشأش انتخاباته، که مثلا افراد کم صلاحیت یا ناصالح گاهی میان تو حکومت به خاطر انتخابات. آقا اون زمانی هم که انتخابات با صندوق رأی نبود، مگر افراد صالح و اصلح تو حکومت ها میامدن؟ مگر در صدر اسلام که صندوق انتخابات به این شکل نبود، اونجا هم انتخابات بود به نحو بیعت، بیعت قبیله ای. انتخابات های الان بیعت شخصی شده، فردی. البته الان هم قبیله ایه، رؤسای احزاب و جناح مثل رؤسای قبائل اون موقع لیست میدن، بقیه هم که نمیدن کی هم رأی میدن. قبائل هم همینطوری بوده قبلا، رئیس قبائل میگفتن آقا فلانی، کل قبیله میگفت. الان هم احزاب و اینا همینجوری، مگه لیستایی که میدن، بعضی از این لیستایی که تو همین انتخابات اخیر داده شد تو مثلا تهران جای دیگه مختلف، اصلا خود اونایی که امضا کرده بودن اینا رو نمیشناختن درست. فقط گفتن آقا اینا مثلا آدمای شما هم خیلی سابقه و ریشه و اینا رو ندارن، سنشون هم کمی قابل کنترل و مدیریتن. بعد خود بعضی از اینا من دیدم گفتن که اصلا من بعضی از اینا نمیدونم کی هستن، به ما گفتن ما هم امضا کردیم. مردمم چون مثلا تو گفتید، یعنی تهش می‌بینی همو بیعت قبیله‌ایه. حالا من سوال میکنم این تقصیر انتخابات آیا یا مسئله منشأش میزان رشد افکار عمومی، تربیت سیاسی اجتماعی، هوشمندی نخبگان و این چیزاست؟ اون مهمه. انتخابات صندوق رأی باشه نتیجهش خراب میشه، نباشه بیعت قبیله‌ای باشه مثل جناح‌های اون موقع قبائل بودن، بازم همون مشکل پیش میاد. اون موقع مگه نیامده؟ همون موقع هم که صندوق انتخابات نبود غالبا افراد فاسد تو حکومت ها می آمدن، یا افرادی که حداقل بهترین صالح ترین اشخاص قطعا نبودن. خب آیا 4-5 وجه سوال اولتون؟
من همون ناظر به همین این که خب الان وضعیتی که پیش آمده اینه که خب ما به دولت مقاومت رأی دادیم، اینجوری شد اومدن، بعد 2 سال آخر خراب شد، آقای احمدی‌نژاد اومد و کاسه بوزه خراب شد، دور به دولت مذاکره رأی دادیم اینجوری شد، به دولت اصلاحات رأی دادیم اینجوری شد، به دولت فلان رأی اینجوری شد. واقعاً ایران اصلاح شدنی، یعنی دارم بازگو میکنم آنچه که هست، اصلاح شدنی نیست. ما به هر کی رأی بدیم آخرش حوار میشه سر همون خود مردم. این خب مشکل، یعنی کجا میشه؟ ما سال 92 تا یه جایی یه گفتمانی پیش رفت، مقاومت فلان، آقای حالا رئیس جمهور وقتم کلی خب انقلاب به یه سمتی رفت، بعد دوباره هم مسیر برگشتیم، دوباره به یه سمت دیگه ای داریم میریم. بعد دوباره الان این داستان این کارآمدیه، کارآمدی زیر سوال رفته. ما بگیم که ما مسیر رفته رو برگشتیم، دوباره سر شعارهای اولیه انقلاب داریم بحث میکنیم، گفتگو میکنیم.
ببینید سیاه و سفید دیدن این قضایا واقع بینانه نیست. ما در تمام این دورهای 40 ساله دولت‌های مختلف که آمدن، همه در کنار نقاط ضعفشون نقاط قوتی داشتن، همشون. در کنار صدمات خدماتی شد. خدمات رو چرا نمی‌بینید؟ این ایران 40 سال پیش نیست که بحث کار آمدی. من خودم جزو معترضین این قضایی هایم که آقا الان مشکل اصلی ما مشکل کار آمدی در بعضی نهادهای حکومتی است. الان هم همین رو تأکید میکنم و صدنش به انقلاب و اینا میخوره. اما این تصور که آقا کلن این 40 سال هر دولتی آمده، هر کسی آمده، اینا همه فاسد شدن، خائن شدن، فلان شدن و بعد همه صدمه زدن، ما دوباره تو نقطه اولیم، اینجوری نیست. کجا ما تو نقطه اولیم؟ ما از 7 خان نه 70 خان عبور کردیم. کارهای بزرگی شد این ایران. شما چون ایران 40 سال پیش رو ندیدید یه حرفا رو میزنی، شما ایران الان رو میبینید، مشکلات شما میبینید، نسل شما طبیعیه دیگه، و مقایسهش میکنید مثلا با فلان قدرت استکباری که جهان رو 200 سال داره غارت میکنه، که آقا چرا اتوبان های ما مثل اون نیست، چرا ساختمون ها ماشین ها اینجوری نیست، چرا فلان اینجوری نیست. این غلط، این روش. کشور ما تا 40 سال پیش نوکر اینا بوده، یکی از نوکرشون ما بودیم، یکی از غلامان اینا بودیم. توی 40 سال هم یک سر درگیری و تحریم و جنگ و دعواست، و در تمام این مجموع جنگ و گریزا توی 40 سال ما در بسیاری از میدان ها پیروز شدیم، جلو آمدیم، اونا عقب رفتن. ما همیشه باید دغدغه کارآمدی رو داشته باشیم. کارآمدی، دغدغه کارآمدی جزئی از دغدغه مشروعیت و اسلامیت. اصلا اسلام میگه کسی که عرضه نداره شرعا حق نداره مسئولیت قبول کنه. نه اینکه آدم خوبیه ولی عرضه نداره. آدم خوب برای موقعیت حکومتی کسیه که هم تقوا داره هم عرضه. بلا آدم متعهد کاری رو که بلد نیست که حق نداره مسئولیت چی به عهده بگیره. میگه چرا گفتم چون من آدم خوبیم. و مهربونم، خوش اخلاقم، پس دیگه باید بیام بشینم پشت تو کابین خلبان باید برم بشینم. حرامه بر تو. تو باید آدم خوبی باشی که خلبانی بلده. و الا اگه آدم خوبی که خلبانی بلد نیست و رفتی تو کابین خلبان نشستی، تو آدم خوبی هم نیستی. تو داری با جان مردم بازی میکنی. چجور میشه خائن خوب؟ متخصصی هم که تعهد و شرف نداره، او هم مشروع نیست. بیشتر میاد از تخصصش علیه مردم استفاده میکنه. الان تمام این دزدی های بزرگ کار متخصص است. غیر متخصص نمیتونه 1000 میلیارد دزدی کنه. متخصص میتونه. بنابراین متخصصی که شرف داره، تعهد داره نسبت به مسئولیتش، و متعهدی که او کاربلد و متخصصه. این دوتا باید با هم باشه، بشه مشروع. البته این چون سیاسفید نیست مراتب داره. شما باید بگردی مشروع ترین شخص را که از بقیه سالمتر و واردتر هر دوش هست بذاریم. این هم در مورد رهبر صدق میکنه، هم راجع به تمام نهادهای حاکمیتی. اصلا این ولایت فقیه فقط مربوط به یک شخص نیست. ولایت مراتب داره، فقیه مراتب داره، فقه هم یعنی فهم عمیق تو همه رشته ها. شیعه میگه در همه رشته ها ولایت فقیه. یعنی یک کسی میخواد بشه رئیس یک کارخانه ای، اونجا این ولایت فقیه باید بشه. منتها فقیهش کیه؟ ولایت یعنی مدیریت، سرپرستی، بالا سر اون کارخانه کی باید نظارت کنه؟ فقیه اون رشته، متخصص همون رشته کارخانه. و فقیه عادل باید باشه، یعنی اون رشته رو دقیق بشناسه، آدم و عادل هم باشه، سوء استفاده نکنه از تخصصش. ولایت فقیه میگه هر کاری میخوای بکنی، فقیه عادل اون رشته باید ولایت داشته باشه. اما معنیش نیست که رئیس او کارخونه بره جای کل کارگرها و کارکنا کار اونا رو انجام بده، از جاروکشی تا مثلا کسی که مسئول برق کارخونه است تا کسی که مسئول فلان اینا، اینجور که نیست که. بعد از وقتی که در اسلام میگن ولایت فقیه، از پایین تا بالا ولایت فقیه، کل سیستم چی؟ اونم ولایت فقیه. یعنی کسی باشه که اسلام رو میشناسه، اجتهادی میشناسه و عادل، پابند حرفشه، معصوم نیست اما عادل باید باشه، انتقاد پذیر، مشورت پذیر، تحت نظارت و پاسخگو، و این باید مراقب باشه که کل سیستم از مسیر خارج نشه. اما این که آیا میتونه کل اجزاء سیستم رو 24 ساعت توی مسیر نگه داره؟ نه، هیچ کس نمیتونه. ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو حکومت ایشون هم استاندار دزد داریم که پولا رو هم داشتن پناهنده می‌شدن به آمریکا و کانادای اون موقع معاویه. حاکم مکه بعد از مدت‌ها که تو مسیح و انقلابی و فلان دزدی می‌کنه، پولا رو هم از تمیز نامه تو نجیب آقا هست، نامه می‌نویسن که چته؟ کجا داری می‌ری؟ چیکار داری می‌کنی؟ گفت آقا شما با همه دعوا دیگه الان نوبت منه. با همه جنگ دعوا باز الان نوبت منه بعد از این همه خدمت. من دزدی نکردم، من بنده حق خودم برداشتم. من یه عمر دارم خدمت میکنم، به اندازه‌ای که لازمه به من ندید. حق خودم رو برداشتم دارم میرم. خب اون زمان هم اینجوریه دیگه. امیرالمومنین که تا اون پایین جزئیات که نیست که، حالا که امیرالمومنین هم به زمان نداری، در حد غیر معصوم و عادل بین کسانی که هستن خب نظارت بکنه، نظارت منشأ اثر، نه نظارت تماشاچی. اون که قبل از انقلابم نظارت بود، همه فقها نظارت میکردن، هر کی فقها هر کی جرأت میکرد یه چیزی هم میگفت که چه معلش نمیذاش، او که ولایت فقیه نیست که، فقیه میشه تماشاچی. اون نظارتو که همه دارن، احتیاج به فقیه نداره، همه تماشاچی باشن. نظارت مؤثر استثوابی یعنی نظارت واقعی عملی. خب اون نظارت معنیش دخالت در تمام جزئیات حکومت نیست، اصلا فقیه نه حق داره نه امکان داره، اصلا چون امکان نداره حقم نداره که در تمام جزئیات وارد شه. اون نمیتونه بگه تو مسئول حکم فلان دادگاه هم تویی، مسئول تخلف فلان وزارتخانه هم تویی، ولی اونو میشه گفت تو مسئول کنترل و مدیریت سرانه قوه و تفاهم اینا با هم و حرکت کل سیستم به سمت آرمانها در حد امکان هستی، مسئولی هستی که اگر یک فساد عمدی قلمبه داره تو سیستم به طور سیستماتیک پیش میره شما مسئولی باید جواب بدی. اما یا مسئول تمام مفاسد غیر سیستماتیک هم تویی؟ نه دیگه، ولی تو باید نظارت کنی و دخالت کنی و توضیح بخوای از سقوه که وظایفتونو درست انجام بدی. با مردم با سیستم باید حرف بزنی، دیالوگ مردم و سیستم صورت بگیره و نظارت بر هر دو، خودشون پاسخگو در برابر نمایندگان مردم. بنابراین این تعبیر که تو سوالتون چی بودی وارد دو تا نکته توش بود یادم رفت الان،
یکی این که ما دولت ها همه اومدن،
ها دولت ها همه اومدن، او دومیش یادت باشه. خب آقا همه دولت اومدن همشون فلان هم. نه، هر دولتی اومده گام های مثبتی برداشته در این مسیر، اینجوری نبوده که کل کاراش منفی بوده باشه. مثلا دولت زمان جنگ خب خدمات زیادی کرد، مگه میشد دولت رو جامعه رو زمان جنگ اداره کرد زیر نظر خود امام؟ گرچه همون موقع رئیس همون دولت مسائل پیش آمد در رأس حکومت، حتی استعفا هم داد، امام هم توبیخ کرد، اینا هم بود، ولی در این حال خطاها رو باید دید. اما خدماتی مهم از مرکز کشور اداره شد بالاخره تو 8 سال جنگ، جنگ واقعا جهانی بود. بعدش زمان مرحوم آقای هاشمی، خب ما بنده خودم از منتقدین اون دولت بودم، همون موقع که اصلا کسی نمیگفت، اون زمان رسانه هم به اصولت نبود، انتقاد میکردیم. اما این هم باید دید که اگر این نبود پس از جنگ کشور اصلا فلج بود، خیلی از شهرها نه برق داشت نه امکانات داشت، غرب کشور تو جنگ از بین رفته بود، تحریم بود، مسائل بود، اونا رو هم باید دید. یعنی کشور پس از جنگ رو اداره کردن و دوباره سرپا کردن خیلی مهمه. ما زمان بعد جنگ که تمام شد من دیگه رفته بودم قم، متأهل شدیم خانواده رو رفتیم قم، من یادم گاهی روزی 10 ساعت برق نبود. خب اونا رو باید دید، خطاها و انحرافات به سمت غربگرایی و تفکر سرمایه‌داری اینا رو باید دید، اونا رو باید نقد کرد، سفید و سیاه نباید نگاه کرد. زمان خاتمی همینطور، ما زمان خاتمی هم جزو منتقدین بودیم نسبت به دولت، ولی اون زمانم بعضی از مشکلات مهار شد. زمان احمدی نژاد هم همینطور، خدمات دولت احمدی نژاد به خصوص دوره اول کم نبود. خب متا افراد ضعف دارن، ترس، غرور، بانبازی تو همه افراد بوده و هست، رجمار بعدی هم که بیان همینجا آدم هم. مهم این نیست که افراد چه خدماتی کردن و چه صدماتی، ما رجمار هم بشتیم که خدماتش شد خیانت، مثل بنی صدر در حد خیانت. یا مرحوم آقای آدم کمی نبود که یک عمر جهاد تو مسیر امام، کارش اینطوری به جای میرسه که علیه امام تهمت میزنه، دروغ میگه، تمام حرفای قبلی خودشو پس میگیره، سر لجبازی و انتقام. اینا مسائل بشریه، اینا مربوط به سیستم نیست، مسائل بشری و انسانی است، همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. غرب و شرق هم هست، همه جاست. اینا رو نباید قاطی کرد، اما باید سرجم گفت که آقا در فلان دولت این خدمات در این حوزه بیشتر بود. در شما هر کدوم از این دولت‌ها رو بگید، من بهتون میگم در اون دوره تو چه عرصه‌های خدمات خوبی شد و تو چه عرصه‌های صدمه زده شد. الانش هم همینطوره، الانش هم ما نمیتونیم بگیم که زمان دولت روحانی اینا تمامی 5-6 سال همش صدمه بوده، همش خیانت بوده، بعضی از مشکلات حل شد، باید ما بدونیم. اما مسیر کلی جهتگیری، انتقادات و اعتراضات سر جای خودش باید باقی باشه. سوال آیا این دولت مثلا به حد خیانت رسیده؟ رهبری سکوت میکنه؟ نه. البته از نظر بند و امثال بنده ممکنه بعضی از این مواضع صدمش در حد خیانت باشه، ولو ای که اشخاص خائن نباشن. اما ای که بگیم مثلا رهبری نشسته نگاه میکنه میگه درسته دارن خیانت میکنن، کثافت کاری میکنن، مملکت رو فروختن، نه ولی وای میشه نگاه میکنه، نه دیگه، حتما تحلیل رهبری نیست که یک خیانت های بزرگی داره اتفاق میفته، یا یه بخشش ایشون حتما معتقده که تو اگه بود باید واکنش شدیدتری نشون میداد دیگه. حالا اینو کسی داره به شما میگه که جزء اصلی‌ترین منتقدین ایناست دیگه، روشنه که من اصلا توجیه اینا نیستم، ولی میخوام بگم یه وقت میگید آقا خطاهایی که نتیجهش مثلا مثل خیانت میشه، یه وقت میگید که خائنن. ما دلیل بر این که خیانت باشه در زمان هیچ کدوم از این دولت‌ها که آمدانه خیانت بخوام بکنن تا این حد نرسید که بشه، غیر زمان بنی صدر که اونم امام حتی وقتی بنی صدر مخفی شده بود، حتی بهشتی شهید، بهشتی اینا شهید شدن و بنی صدر عزل شد، حتی اون موقع امام پیام داد که آقا جون هر جا هستی برگرد نرو، یا حالا رئیس جمهور نیستی برو بشین کار علمی تو بکن، کار دانشگاهی بکن. حتی به بنی صدر امامی رو گفت، نمیخواست کلن حذف شو بره. راجع به آقای منتظری چند سال امام تحمل کرد، نمیخواست حذف کنه تا اینکه خود آقای منتظری دیگه کار رسون به بیخ، کاری کرد که امام دیگه مجبور بشه یا آقا کنار دیگه این انقلاب نمیشه به تو سپرد، شما بازی میخوری سادگی و بعدم لجبازی و الا او همه امتیازاتت چی؟ حالا یه مرتبه بگیم که آقا کل امتیازاتش نبود، اگه نبوده چطور قائم مقام رهبری شده بعد انقلاب؟ اگر کلن از اول خائن و فاسد و بی ارزش بوده چجوری نفر دوم شده؟ چجوری امام گفته این حاصل عمر منه، من پاره تن منه؟ خب پس یه عالمه امتیازات داشتن. هر کس تو جمهوری اسلامی به یک مسئولیتی رسیده بدونید یه امتیازات مهم انقلابی و مردمی و اجتماعی داشته که تونسته اعتماد عمومی رو جلب کنه، حتی اونایی که بعدن مخالف شدن. اینکه چرا به جمهوری دولت‌های ما بعدی که میرن کنار مخالف خان میشن، این بخشش اشکال نداره، هرچقدر کسی یک نظریاتی داره نظریاتش نمیشه، اما یک بخشش اشکال داره، مسئله منافع دیگه نه عقاید. تا وقتی اختلاف نظره عیبی نداره، خب هر کدوم از اینا یه سیاستی داشتن دارن، اما وقتی که از یک جایی که بحث منافع، یعنی آقا یکی وقت طرف میگه من نفر دوم مملکت بودم، همه کاره بودم، بعد 8 سال که میلیاردها پول از دونسبای کل جامعه میزیده، یه مرتبه برم مثل یک آدم عادی تو قیامون، بعد دیگه هیچی، خب این نمیتونه بپذیره. یک تدابیری تو سیستم باید بشه که اینا احساس نکنن دیگه از سیستم رفتن بیرون، انگار اردنگی دادن کلن برو دیگه، بعد دیگه آقا پس ما چی؟ یکی هم خود این افراد باید، افراد که دوروبرشون هم آدم هایی میگیرن اینا، مدعی میشه طرف میگه من نفر اصلی کشور بودم تو همه تصمیمات، یه مرتبه همه کاره بشه هیچ کاره. طبیعیه که هم به لحاظ عقلی نمیپذیرن، هم به لحاظ نفس و نفسانیت نمیپذیرن، دو تا انگیزه وجود داره. حالا اولش اشکال نداره، دومیش اشکال داره که خب دومیش هم معمولا به این درگیری ها کشیده میشه. یه بخشش به این مربوطه که اشخاص خودشون کم کم مرکز عالم میبینن، چون دیده که تو 8 سال کل این مملکت تو مشتش بوده، راجع به همه چی این تصمیم باید میگرفته. تصوری که یه مرتبه ما بریم یه آدم عادی، یک شهروند معمولی، خیلی سخته. همین شما رو توی همین تشکیلاتتون مثلا یک مسئولیتی دارید، بگن خب دیگه برو کنار، به عنوان یه عضو عادی حالا بیا اون پایین یه کسی دیگه ای برای تو تصمیم بگیرم، خود شما ها اغلبتون نمیمونه، میگید آقای من اونجا بودم، ما باز بیام پایین، با تو برای من تصمیم میگیری، تو زیر دست ما هم نبودی قبلا. این حالت هم هست دیگه، مثلا نفسانی هم هست، اختلافات، جناح بندی ها، دعوای من کیم تو کی. این به نظر من دلیل بر ناکارآمدی سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی نیست. راجع سیستم انتخاباتی ما اشکالاتی داره. قانون اساسی هم راه اصلاح رو باز گذاشته، نه تو اصل انتخابات اما تو روشش ما مشکلاتی داریم، حتما باید اونها رو به روش عقلانی با توجه به این تجربیات در چارچوب قانون اساسی باید حلش کنیم. این همه نیروها علیه هم صرف هم دیگه نشه. اما اینکه آقا هر کس آمده سر کار بعد که رفته مخالف خانی کرده، این به نظر من دلیل کافی نیست، منشأش باید دید. یک علت چیه که هر کی میره کنار نفر بعدی میاد میگه آقا یک خرابه رو به ما تحویل دادن، همه چی نابود بوده، به دو دلیل. یک، بعدن هر اتفاقی افتاد بگه تقصیر من نبود، تقصیر قبلیه بوده. دو، بتونه بعدن یک کارنامه ای از خودش بده مثبت، بگه ببین قبلا خراب بود، من همین مقدار من کردم. بعد که میره کنار نفر بعدی چون میاد همین معامله رو با اون میکنه، نفر بعدی عیناً همین رو میاد میگه، میگه آقا قبلی‌ها خراب بودن، خوردن، بردن، خراب کردن، بلد نبودن، درسته؟ او که قبلیه حالا باید از حیثیت خودش دفاع کنه، چیکار میکنه؟ او میشه باز اپوزیسیون بعدی که این که آمده آقا خرابه فاشد. این قضیه خب اتفاق افتاد دیگه، یعنی زمان خاتمی که آمد همه چی علیه زمان دولت آقای هاشمی بود، که بعد البته یک جابجایی راجع به شخص آقای هاشمی اینا اونا چیز کردن، تیغشون رو کم کم کند کردن علیه شخص ایشون، ولی اون زمان ایشون رو کلا به عنوان عصر فساد و فلان و اینا. بعد که احمد نژاد آمد دوره خاتمی، نه فقط ایشون، حتی نمیگفت 8 تا، میگفت 16 سال گذشته، یعنی زمان هاشمی و خاتمی کلن لجن بوده، کلن خیانت فساد اینا. بعد روحانی آمده راجب 8 سال احمد نژاد چی میگه؟ آقا اینا همه فساد بوده، دوز بوده، این کسی بوده فلان. حالا باز خود روحانی میدونه که نفر بعدی که بیاد همین معامله رو باز با این خواهد کرد، لذا این باید چیکار کنه؟ اینم باز باید همون کار قبلی رو بکنه، بگه قبل از من مشکلاتی رو حل کردم، این مقدارم که نکردم نگذاشتم، نمیذارم. بعد نفر بعدی که میاد باز همین ادبیاتو به کار میراجوی، این باز این میشه اپوزیسیون نفر بعدی. اینجوریه. این یک بخشش طبیعیه، اما یک بخشش با اخلاق اسلامی و فرهنگ اسلامی نمیسازه. در فرهنگ اسلامی شما باید به خدمات قبلیت احترام بگذاری، تشکر کنی، اعتراف کنی، اشکالاتش هم مستدل بدون مبالغه بگی، بگی از نظر من اینا این خدمات کرد، این صدمات رو زد، به نظر من حتی فلانجا در حد خیانت هم کرد، این هم عیب نداره بگی. بعد کارهای خودت هم درست، مثبت و منفی، بعدم که میری کنار آمارهای قلابی ندیم که آقا ما ایران رو از زیر زمین رسوندیم به عرش، خالی بندی و چاخان رو نکن، هم کاری که کردی بکن، که نفر بعد که میاد باز آبروی تو رو نبره، دروغای تو رو نبره افشا کنه. خب حالا این به مسئله انتخابات مربوط نیست، به جمهوری اسلامی مربوط نیست، این اتفاقا این صدمه رو جایی میخوریم که اینا بخششون اخلاق اسلامی در انتقال مسئولیت ها و قدرت رو رعایت نمیکنن، یا آموزش ندیدن، تربیت اسلامی نشدیم، یا حتی تربیت غربی هم نشدیم، چون غربی هم هر کس میاد علیه به نفر به قبلیشون اینجوری نمیکنه اصلا. حالا اونا به دلیل دیگه یه کار نمیکنن، نه اینکه حالا خیلی ادب و اینا باشه، اما بخشش ادب البته، تربیت مدنی، اما بخشش همه با هم خلاصه بخورن کنار یک سفره رو جیرو باجر نکنن. بالاخره حالا تو میری باز بعد ما باز به دو تا حزبیم، سه تا حزبیم، بالاخره ما باید با هم بسازیم، با هم بیم. شما ببین تو انتخابات آمریکا، فرانسه، فلان، انگلیس، نه هیچ کس نمیاد اصل قانون اساسی، اصل مبانیشون رو زیر شعار رو. مثلا تو انگلستان هیچ کس علیه سلطنت و شاهنشاهی حرف نمیزنه. دموکراسی در چارچوب سلطنت. تو فرانسه، تو آمریکا به خصوص، مناظره ها و دعوای رسانه اینا رو که برای بقیه هم از اینا یاد گرفتن، میگن گاهی شخصی تا فحشای ناموسی هم به هم میگن، اما هیچ کدام علیه قانون اساسی آمریکا و مبانی آمریکا حرف نمیزنن، به هم دیگه تیکه میندازن، ولی برنامه هاشون در این حد نیست که بگن مثلا قانون اساسی بود عوض شه، ما اصلا فلان چیز قبول نداریم، مالکیت خصوصی رو قبول نداریم، نمیدونم جمهوریت رو، این حرفا رو نمیگن. اختلافاتشون شما ببینید اونجا احزابشون، که اونا میگن ما قوی ترین و بزرگترین دموکراسی جهان و نماد لیبرال دموکراسی، اختلاف نامزدها در این حده که اون میگه بیمه پزشکی رو در فلان ایالت فلان تغییر میدن، یا مثلا در مورد مهاجرین مهاجرت به داخل آمریکا این سیاست رو میگذارن. تو سیاست خارجی هم علیه هم گاهی حرف میزنن، ولی شما عملشون رو ببینید باز یک خط میرن، یعنی بوش حمله میکنه خب به عراق و افغانستان و اینا زمان او، حتی بوش حمله نمیکنه، همون سیستم هم بوش آلت سیستم رو اینا آلت دستن، کسی نیست. زمان بوش حمله میکنه، بعد اوباما با ادبیات دموکراتیک میاد میگه که گوانتانامو رو باید ببندیم و از این جنگ ها باید خارج شیم، جنگ بشه، رأی میاره گوانتانامو بسته نمیشه، 100 تا مثل گوانتانامو دیگه هست، جنایت و شکنجه در دنیا، بعد ارتشش بیشتر میشه تو کشور خارجی. بعد این ترامپ میاد شعار انتخاباتش اینه که اقتصاد آمریکا پوسید، همه پول بردین صرف جنگ در خارج دارین میکنین، مردم آمریکا فقیر شدن، 50-60 میلیون باید کوپن بگیرن از گشنگی، غذای روزشون باید بگیرن، میگن فرودگاه ها، بندرها، صدها، پلها همه پوسیده، این همه باید دوباره ساخته بشه، این همه میلیارد دلار میلیارد میلیارد بردید توی خاورمیانه خرج کردین، نتیجهش هم به نفع ایران شده، ایران شده قدرت، ما همه جا دست پایین رو پیدا کردیم، از افغانستان، عراق، سوریه، یمن، کجا، همه جا. و رئیس جمهوری احمق‌تر از رئیس جمهور آمریکا ما نداشتیم که ما رو اینجوری کنه. من که بیام کل نیرو رو میارم بیرون، اون پولا رو میام خرج میکنم، فرودگاه ها و پلامون و اینا رو دوباره میسازیم، دانشگاه هامون و اینا رو. خب آمد کدومش این کارا رو کرد؟ نیروی نظامی آمریکا تو منطقه بیشتر شد، کمتر نشد. تو سوریه هم وارد شد، کشتی های جنگیش تا کره شمالی هم رفت. شما ببین اونا اینجوری نیست، اما تو انتخابات ما مناظره میزنن بین نامزده ریاست جمهوری، همه چون هم از اول انقلاب تو حکومت بودن، یک جوری حرف میزنن که آدمای برانداز ضد نظام اینجوری حرف میزنن توی تلویزیون ها، اصلا این برانداز علیه قانون اساسی، علیه امام، علیه جنگ، صریح نمیگن، غیر مستقیم معنیش اینه، اصلا همش خیلی مسیح فلاقی آقا چه اینجوری حرف میزنید. این مشکل برای من مربوط تربیت یعنی سیاسی، یعنی بی تربیتی سیاسی نخبگان ماست که نه اسلامی حرف میزنن حتی نه غربی. بخش دوم همین سوال چی بود؟
بخش دوم بود که هم جواب دادید این که ما خب این همه رفتیم و اون بعد حالا
ما برای صفر نیستیم. من حالا چند تا نکته به شما عرض بکنم.
بحثی کارآمدی میشه بیشتر.
بله بله. ببینید کارآمدی یک امر مطلق آریانه نیست، کارآمدی نسبیه و مراتب داره. ما هیچ شخص کلا ناکارآمد 0% کارآمد یا 100% کارآمد نداریم، هیچ سیستمی هم اینجوری نیست، یه نوسانیه، متا یک نصاب حد اقلی داره که از اون پایین تر اگر باشه دیگه اون سیستم میپاشه و باید بپاشه. سیستم ما چون اولا مردمی است، یعنی کل مسئولیتش مردم انتخاب. حالا یه کسی میگه آقا بله بله خب ما مجبوریم بین همین افرادی که تایید صلاحیت میشن انتخاب کنیم. خب همه جای دنیا همینطوره، مگر در سیستمی وجود داره که بگه که 180 درجه زاویه باز هر کی آمد بیاد تو حکومت؟ این جوری که نیست. تمام حکومت‌های جهان چپ راست ضد مذهب نمیدونم فلان همه به همین سبب که چپ که تو آمریکا شما باید از بین دو تا حزب جمهوری‌خواه و دموکرات انتخاب کنی از اول تا حالا. میدونی حزب فیل، حزب فیلها و حزب خرها الاغها، دو تا حزب دیگه اسمشون اینا، ما نمیگیم فوش نمیگه خر و فلا، خودشون حزب خر حزب فیل. در انگلیس شما باید بین حزب کارگر و حزب محافظه‌کار انتخاب کنی. آقا ما نمیخوایم دو تا رو، میخوای بخوام میخوای نه. این طبیعیه که داخل یک حد نصاب باید کسایی باشن که حداقل صلاحیت و اعتقاد و التزام داشته باشن به این، چون میخواد بیاد رأس این سیستم قرار بگیره. نمیتونه کسی که با اصل سیستم مخالفه بیاد رأس این سیستم. اینم که میگن آقا اینا زمان امام اینجوری نبوده، چرا همون زمان امام این رجوی و گروه اکا آمدن نامزد ریاست جمهوری شد در حالی که با قانون اساسی رای نداده بودن، گفته بودن چون ولایت فقیه داره و اینا. امام سریع گفت اینا رو اصلا ندارید بیان تو انتخابات. اینا وقتی کسی به این قانون اساسی رای نداده، وقتی میگه ما این قانون اساسی و ولایت فقیه قبول نداریم، چجوری میخوای بیای رئیس جمهور همین سیستمی بشی که مبانیشو قبول نداریم؟ امام گفت نگذارین بیان تو انتخابات. حالا میامدن رای نمیآوردن، ولی از همه جای دنیا این هست، متا شیوه هاشون پیچیده تر، پوشیده تر، متفاوته. هیچ کدوم اینجوری نیست که سطح یک و دوی حکومت رو در دسترس رأی مستقیم هر کسی از راه برسه و نامزدی هر کسی از راه برسه، اصلا هم چیزی امکان نداره. این یعنی فروپاشی یک سیستم و کارآمدی نسبی است. اما در مورد کارآمدی هر سیستمی رو با توجه به شرایطش، تهدیدهاش، مشکلاتش، فرصتهاش باید مقایسه کرد. بله؟ در چه شرایطی هستی؟ کشوری که 40 سال پیش تحت سلطه مستقیم ده ها هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی بوده، از فرماندهان ارتش تا نفتش تا صدا و سیماش تا رئیس دانشگاهاش و سفارتخونه ها تعیین میکردن، تا که کی وزیر بشه، کی وکیل مجلس قلابی بشه، ساواک نحوه شکنجه رو میرفتن آمریکا و لندن و تل آویو آموزش میدیدن میامدن. این کشور تا 40 سال پیش همچی کشوری بوده که گروهبان آمریکایی دست زن سرلشکر ایرانی رو میگرفته جلو خودش میبرده و اونم باید در ماشین رو باز میکرده که با همون رو برن اگه خوش بگذره. از یه همچین کشوری شدی الان یه کشوری که معاون رئیس جمهور آمریکا میگه چهار قدرت اصلی در جهان سرنوشت سیاسی جهان رو دارن میسازن، بعد کنار چین و روسیه و آمریکا ایران نبذاره. اینکه بعد تو چه فشارهایی هیچ کدومشون توی شما تو چه موقعیتی چه کاری میکنی باید بگی تا معلوم بشه کارآمد بودی یا نبودی. جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی کارآمدترین سیستم بوده، بلا تا الان باید 400 بار فرو میباشید. خود آمریکا میگه، غربی ها میگن در طول تاریخ تحریم هایی به شدت تحریمی که در این 40 سال ایران بوده هیچ کشوری در تاریخ چنین تحریمی نشده. آخه اینا باید با توجه به اینا بگید. بچه ما توی کشوری که در اغلب این 40 سال اصلا مردم مفهوم تحریم رو نفهمیدن، وضع زندگی ازشون از خیلی از کشورهایی که تحریم نبودن بهتر بوده و هست، مصرفشون، رفت و پاششون. کشوری که 40 سال قوی ترین تحریم تاریخ رو شده، این دیگه باید اینجور برق و آب و امکانات و رفت و پاش و اسراف و سوخت و بنزین و این همه سفر و تفریح و خارج و داخل و اینترنت و حرفا داده شده. یک کشور باید کاملا پادگانی و بسته، سطح زندگی پایین. خب اینا کارآمدیست دیگه، سیستم رو من میگم، اشخاص هر کدوم باید جدا جدا بحث بشن. دولت ها هر کدوم، بعضی دولت های ما بی‌عرضه‌تر بودن، بعضی ها باعرضه. بعضی دولت ها مثلا این تو سیاست خارجی خوب عمل کرد، تو داخلی خراب. یکی تو اقتصاد خود عمل کرد، توی حوزه مثلا مدیریت یا سیاست فلان. نه، باید یکی یکی جدا جدا نمره کارآمدی و ناکارآمدی داد به تک تک دولت ها در سال های مختلف. به یک منحنیه بالا پایین رفت. یکی هم نمره عقیده و خلوص که اونم کارآمدیه، چون یک انقلاب مطرحه نه یک رژیم معمولی. کارآمدی تو حوزه صدور انقلاب رو باید بررسی کنیم. انقلاب جهانی شده، کل جهان اسلام رو به هم ریخته، منطقه رو از چنگ اون آوردیم بیرون. ایران تو دهه 50، کل منطقه رو تو دهه 90 از دست دشمن بیرون آوردیم، شدیم یکی از چهار قدرت اصلی. خب این کارآمد دیگه. تو حوزه نظامی یک کشوری بودیم که سیم خاردار می‌خواستیم از خارج بیاریم، سیم خاردار تحریم بودیم نمی‌دادن زمان جنگ. حالا دارن موشک 3000 کیلومتری نقطه زن ساختیم، سریع‌ترین موشک‌های زیردریایی جهان رو ساختن، 100 متر در ثانیه زیر آب. هلیکوپتر می‌سازن، هواپیما دارن می‌سازن، تانک دارن می‌سازن. این تو حوزه سمه که اینا همه مدیون همون محرومیت‌های جنگی، تحریم‌های جنگی. تو حوزه امنیت یکی از کارآمدترین کشورهای جهان بود، با اینکه هدف اصلی کل ناامنی‌ها ما این. توی حوزه‌های مختلف، اما یه حوزه‌ای هم هست نمره پایینه، ضعیفه. شما هنوز ببین توی سیستم مدیریت پول و بانک، مدیریت گمرک، قاچاق، واردات، صادرات و تو بعضی مسائل نمره پایینه. دیالا نوبت نسل شما هست، این ضعف رو نسل شما ها باید حل کنه. دانشگاه های ما باید کارآمد باشه. دانشگاه ناکارآمد نمیتونه مسئله ترافیک و محیط زیست و دیوان سالاری ادارات و بروکراسی اینا رو نمیتونه حل کنه. فرد تو فرد دکترا میدن، هزاران همه دکتر تو خیابونا، این مشکلات میمونه. این همه دکترای مدیریت، بازرگانی، بانکداری، بعد شما تو مدیریت مشکل دارید، توی بازرگانی تجارت مشکل دارید، تو بانکداری مشکل دارید. این دیگه مشکل کارآمدی دانشگاه، مشکل کارآمدی سیستم، مشکل کارآمدی حوزه. تو بعضی جهات حوزه های ما نمرهشون 20 بوده، حوزه علمیه مثل دانشگاه واقعا 20 بوده. این حوزه با حوزه 40 سال پیش قابل مقایسه نیست. توی عرصه های وارد شدن فضلا و حوزه که اصلا تصورش هم نمی کرد. ده ها مجله قوی تخصصی. به نظر من حوزه های ما تو کل حوزه های علمیه اسلامی، شیعه، سنی، حوزه ما قوی ترین حوزه در جهانه. اما آیا نسبت به شرایط، تهدیدها، رقیبها، توطئه ها به اندازه کافی کارآمد؟ نه، تو بعضی حوزه ها کارآمد نیست. وقتی تو کارآمد نباشی، کارتو درست انجام ندی، سیستم ضربه میخوره. هم میگه آقا فلان، خب بذاتون چرا 20 نمیدونم کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، حقوق زنان سازمان ملل، اینا برای چی میاد تو سیستم با پول بیت المال بدون تصویب در مجلس بی سر صدا عمل میشه؟ مصوبات داخلی هم گاهی هست گاهی نیست. وقتی که نیست مسئولیت حوزه است. خب شما که نمیتونی شکایت کنی و ناله کنی، که کارم باید بکنی. 100 تا درس خارج فقه باید داشته باشی تو کل حوزه ها. خارج فقه، معماری شهرسازی، فضای مجازی، حتی عروسک، بازی کودکان، سینما و هنر. خارج فقه، شرایط بانکی و نظام پولی جدید که در دنیا اینترنت دیگه شده بخش مهمی از تجارت جهانی. وقتی شما تو این مسائل چند تا درس خارج دارید؟ نمیتونی بعد بگی آی چرا غیر اسلامیشو آوردین، چرا ربا میشه، چرا فلان میشه. از شما هم باید پرسید چرا میشه. دانشگاه دیگه نمیتونی تو دانشگاه استاد دانشگاه هی تون تون نق فقط بزنه و اعتراض بکنه که آقا چرا اینجوریه چرا اونجوریه. خب کی مسئولشه؟ اینا که تو حکومتن همشون خروجیای همین دانشگاه هم. ما غیر دانشگاهی که نداریم سر قصه، آدمی داریم که تحصیلات دیپلم و سیکل داره تو حکومت، همه فارغ التحصیل دانشگاه‌های داخل و خارج. ناکارآمدی سیستم یعنی ناکارآمدی شما، ضعف شما به پای سیستم. یه چیزی به نام آقای سیستم، آقای جمهوری اسلامی، خانم جمهوری اسلامی که ما نداریم که. یه اسمه جمهوری اسلامی، نظام. نظام نون وا الف میم. یکی قوانینشه که رو کاغذه. کی باید اجرا کنه؟ شما. اینا که سر کارو میان. با رأی مردم میان. مردم و نمایندگانشون. این سینمای فیلم فارسی، حالا بعضی از هنرمندهای قدیمی زمان شاه برایشون چیز میکنن، من کار ندارم، خدا من انشالله همشون رو بیامرزه و ببخشه، ولی اینا سه بخش شدن، هنرپیشه و خواننده. یه عده در رفتن رفتن آمریکا و لس آنجلس و غرب و اینا، همین فحش و کثافت کاریاشون ادامه دادن. یه عده ایشون اینجا تو ایران موندن و کلا آمدن تو سینمای بعد از انقلاب. بعد از تمام اغلب این هنرپیشه‌هایی که سنشون از مثلا 50 60 به بالاست که یا اخیراً فوت کردن یا قبلاً یا دارن فوت میکنن، همه اینا تو زمان شاه سینما فیلم های بد بازی کردن. ما حالا اون زمان تلویزیون نداشتیم، ولی پردهای سینما رو میدیدیم که اینا بعضیشون که تازگی ها فوت کردن یا قبلاً یا اینا تو فیلم های بازی میکردن، حالا میکنن چون قهرمان و قدیس میکنن. بابا همینا فرهنگ کاباره، فاحش خونه و شراب خوری، عرق خوری رو بین نسل ما اینا جا مینداختن. همینا حالا اینا رو میخوام بکنن الگوی باز نسل چهارم بعد از انقلاب. خب زمان ما همینا آرتیستا بودن دیگه. اصلا از طریق اینا مواد مخدر، مشروبات الکلی، زنا و فحشا و فاحشه‌خونه و کنارش هم نمیدونم زورخونه، کنارش هم یک حرمی هم بره که اصلا به نسل آموزش میدادن آقا اشکال نداره، هم برو حرم شم روشن کن، بعدش هم برو فاحشه‌خونه، بعدش هم عرقتو بخور، بعدم بیا لوتیگری کن و فلان. یک فرهنگی را از طریق همینا وارد نسل ما کردن. حالا ممکنه بگه آقا ما مجبور بودیم نشدیم. نه، خیلی از همینا زمان شاه فیلم های کثیف بازی کردن، زن و مرد. حالا من سنم هم کم بود، توفیق نداشتم ببینم. و موقع انقلاب دیگه 14 سال همینا بود، بدشانسی آوردیم انقلاب شد، نشد ببینم قبل انقلاب. اون موقع که اینترنت تو ماهواره نبود. ولی میخوام اینو عرض کنم، اکثر اینایی که بعد انقلاب آمد، انقلاب اینا رو پذیرفت، گفت آقا گذشتتون پاک، بیایید. چون بعد از اینا فیلم های کثیف زمان شاه درست کردن یا بازی کردن. خب انقلاب گفت اب نداره، گذشته تمام، بیایید دوباره. همشون آمدن توی فیلم های مرتبه چیز شدن. بعد گاهی هم بعضی خودشون هم باور میاد، باورشون هم مثلا توی یک فیلم نقش عارف رو بازی کردن، دیگه واقعا بیرون بریم ما هم مثل عارف ها حرف میزنن. طرف توی یک فیلم انقلابی بازی کرده، بیرون هم میاد داده ادای انقلابی بابا. ما هم آدم ها این کلا یک کمی تغییر کردیم، بعدشون هم که تغییر نه. یک نسل بعد از خودشون هم شروع کردن توی عرصه سینما و موسیقی بعد از انقلاب تربیت کردن به سبک خودشون. یک تیپشون هم بودن، نرفتن خارج، نه اینجا اومدن، رفتن منزوی شدن، رفتن تو خونه هاشون و فلان اینا. خیلی خب حالا کسی با اینم کاری نداشته. ولی اینکه یه مرتبه بکنیشون قهرمانان جهان، اما از اون طرف یک تحول بزرگی بالاخره تو عرصه سینما، رسانه، مطبوعات اتفاق افتاد که جز چند تا قدرت جهانی کارا رو نمیتونن بکنن. مثلا الان ایران جزو 4-5 تا کشوریه که صنعت سینما داره تو دنیا. حالا به بعضی فیلماش اشکال میکنیم. یک جنبش انقلابی مردمی تو حوزه‌های ادبیات و هنر، الان تو فضای سایبر، جمهور آمریکا تو نطق داخلیش توی کنگره آمریکا گفت که سه کشورن که از نظر سایبری مدام نفوذ میکنن توی فضای سایبری آمریکا، هم تو انتخابات ما دخالت کردن، هم توی مسائل حاکمیتی ما دخالت میکنن، ایران، روسیه، چین. بعد معاون یکی از وزارتخونه هاش که مربوط به همین فضایه گفت ما اخیراً دیدیم که دریچه صدهای نیویورک یه مرتبه باز شد. بررسی کردیم دیدیم از تو ایران دارن باز و بسته میکنن، هک میکنن هکرای ایرانی فلان. من نمیخوام بگم این کار شده یا نشده یا خوبه یا بده، ولی یه قدرت که خودش داره میگه توی نتایج انتخابات اخیر آمریکا ایرانی ها نقش داشتن، آرا رو جابجا کردن. حالا راست و دروغ شما نمیدونم، حرف اونا دارم میگم. خب اینا تولیدات فرهنگی که بعد از انقلاب شد، کتاب ها، رمان ها، یک انقلاب بزرگ در شعر ایجاد شد. شاعران پس از انقلاب بچه های انقلابی اصلا یک تاریخ جدیدی از شعر و ادبیات را آفریدن. رمانایی که نوشته شد، بعضی فیلمایی که ساخته شد، یک انقلاب و جهش انقلابی تو حوزه مطبوعات به لحاظ تیراژش، نوعش، تو حوزه موسیقی تحول بزرگی شد آقا. همونطور که فیلم سینمای قبل از انقلاب فیلم فارسی بود، سینمای آبگوشتی. کلش عرق بخور، آبگوش بخور، خانم بازی کن. بعد اگر یک مذهبی هم تو خانواده هست، هفته حرم شمع روشن کرده. این کل فیلمش بود از اول تا آخر. اون سینما کجا؟ این سینمای الان کجا؟ یا در حوزه موسیقی، موسیقی که بعد از انقلاب ساخته شده در بعضی حوزه های موسیقی در تاریخ ایران نبوده و میتونه اگر درست تقویت بشه، مدیریت بشه، واقعا یک جهش تو حوزه موسیقی ایجاد بکنه. در باب ابتذال اخلاقی که حاکم بوده بر رسانه‌ها و مطبوعات، بعد مؤسسات پژوهشی، بحث کارآمدی، سیستمی که شرق و غرب علیهش بودن 40 ساله و تو خیلی از این رشته ها تو جهان اسلام اوله، تو منطقه اوله و تو جهان یکی از رتبه های بالا رو داره، و چه اساسی میگه ناکارآمد بوده؟ ما که میگیم به بعضی مسئولین میگیم آقا فلان تو بیورزه ناکارآمدی، کم کارآمدی، یا حرفت حرف مفته، یا جهت غلطه، اون بحث دیگه باید هم بگیم، اما هیچ وقت نگفتیم و نباید نتیجه بگیری آقا جمهوری اسلامی ناکارآمد بوده، انقلاب پیشرفت نداشته. کجا پیشرفت؟ یک حوزه نشون بده که انقلاب اسلامی پیشرفت نداشته، یک حوزه مادی و معنوی، یک جانشون بدید که پیشرفت نداشته. مؤسسه های پژوهشی و آموزشی قابل مقایسه با کل تاریخ ایران نیست، چه تو حوزه چه تو دانشگاه. همین در حوزه فقط نزدیک که شاید بیش از 200 تا 300 تا مؤسسه پژوهشی تخصصی تو قوم تو رشته های مختلف. دانشگاه های ما این همه مؤسسه های پژوهشی، دانشگاه زمان شاه ما 100,000 دانشجو داشتیم موقع انقلاب، اول انقلاب جمعیت 30 چند میلیون بوده، الان جمعیت بیشتر از دو برابر شده، ولی تعداد دانشگاهیان ما دو برابر نشده، نزدیک 60 برابر شده، 50-60 برابر تو حوزه علم، آموزش و پژوهش. زنان ما اغلب زمان قبل از انقلاب بی‌سواد بودن اصلا، اگرم کسی میامد تو صحنه باید حجاب و اینا رو بذاشت کنار، باید خانواده و ناموس و هیچ، کرامت زن. خب شما الان نزدیک 2 دهه 60-70% دانشگاهیان شما خانومن، این راجع به زن، اون راجع به علم، اون راجع به بهداشت، اون خدمات تکنولوژی آب و برق و فلان و وسایل انتقال عمومی از راه آهنها تا نمیدونم هواپیمایی تا جاده های که تمام کشور کشیده شده، راهی که اصلا جاده ای نبوده، نرخ سواد و تحصیل عمومی، آموزش عالی که عرض کردم، مبارزه با نگاه ابزاری به جنس زن، رابطه حوزه و دانشگاه کلن یا قطع بود یا دشمنانه بود، قطع کامل بود و دشمنانه، کلن 4-5 تا روحانی بودن که با یک حلقه کوچکی از دانشگاهی ها فقط ارتباط داشتن، خیلی کم. امروز اصلا شما چند هزار دانشجو طلبه دارید که یا روحانیه که دانشگاهی هم درس خونده، دکتر آیت الله، دکتر حجت الاسلام، حجت الاسلام دکتره، یا حوزوی بوده آمده دانشگاهی، یا دانشگاهی هایی که تو قم فقط مدرسه معصومیه 1,000 تا بچه های دانشجوی هن فارغ التحصیل از بهترین دانشگاه کشور، از دانشگاه شریف، امیرکبیر، دانشگاه تهران که اونجا داره طلبگی میخونه. اینا کجا؟ توی جای دنیا نیست، در تاریخ ایران هم نبود. این تحولات بزرگ تو حوزه مدیریت، اینکه مردم تو صحنه ان و همه مردم میدونن مسئولین ضعیف یا قوی، هر کی از خودمون رای دادیم آوردیم شون. خلاصه آش خالته، بخوری و فاته نخوری بود، خودت رای دادی، بده تو رای دادی، خوبه باریکلا تو رای دادی، مدیریت شهر و روستا خودتون انتخاب میکنید، مردم نمایندگان مجلس قانونگذاران خودتون انتخاب میکنید، کل دولت، کل قوه مجریه که اصل حکومت دولت و قوه مجریه، کل پول و امکانات و تصمیمات دست خودتون انتخاب میکنید. خب اینا حتی اونایی که رهبر رو انتخاب میکنن، رهبری رو هم خودتون انتخاب میکنید. این که مردم احساس کنن نقش محوری دارن، واقعا اونا تصمیم گیرن و روح تعاون و همکاری، این اردوی جهادی رو شما دست کم نگیرید. کجای دنیا اینجوریه؟ کجای دنیا اینجوریه که همین تابستون گفتن چند صد هزار دانشجو، دانش آموز، پسر، دختر، رشته های مختلف، بعضشون از خانواده های مرفه ول میکنن میرن تو مناطق محروم نوکری و کلفتی و خدمتگذاری، اینا کارآمدی نیست. این حالت که امر به معروف نهی از منکره که همه احساس میکنن همه کاره هم، مشارکت دارن، مسئولیت پذیرن، خودباوری دارن، ظلم پذیر نیستن مردم ما، حتی یک کمی افراطی از اون طرف به این معنی دست شما دارن، به این معنی که اگه یک چیزی هم احتمال ظلم میدن اون ظلم مسلم تلقی میکنن، اعتراضای میکنن که انگار به ظلم قطعیه. یعنی از این طرف مسائل هست. این رابطه حکومت به مردم تو مسائل اقتصادی هم یکی از مشکلات جمهوری اسلامی اینه که آمار دقیق نمیده مرتب به مردم. همین اخیراً یک جمعی از بچه‌های دانشجوی دکترینا بودن، رفته بودن از منابع غربی درآوردن که توی چه رشته‌های علمی، صنعتی و اقتصادی ایران جزء 5 کشور اول، 3 کشور اول یا کشور اول یا 10 کشور اوله. که من اونا رو که میخوندم باور نمیگردم. گفتم آقا مگه میشم چیزی؟ خب همین مقدار اینا درست اطلاع رسانی نمی کنن. تو عرصه‌های مختلف از روابط بین الملل تا صنایع تا مسائل مختلف و اینکه اصلا مستضعفین جهان، محرومین جهان امیدوار شدن به اینجا، چشم امید بستن، اینا خیلی مهمه.